بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
سیر رحمت خدا نشون داده اگه به من کان له قلب و ما طلبی از خدا نداشتیم. روایت داره که حضرت موسی علیه السلام وصی خودشون جوانی بود که قرآن تعبیر به فتا و جوانمرد از اون میکنه، با هم زندگی میکردن، کارهاشون هم به اون میسپردن و گفتن انجام بده. بعد فرمودن ملح میخواهیم برای عجین. عجین عرب ها به دو چیز میگن، یکی خمیر و یکی آش. بالاخره هرچی میخواستن درست کنن نمک میخواستن و نمک اون وقت کم رفتن نمک بیارن یا نمک خاص رفتن این شهر رو فرستادن دنبال نمک تو آبادی پایین. برو نمک میرو بیا. جبرئیل نازل شد بر حضرت موسی علیه السلام، گفت که خداوند سلام است و بر تو سلام دارد. و میگوید که موسی 70,000 کودک بنی اسرائیلی را کشتن، خواستن تو را بکشن، ما تو را حفظ کردیم و نگه داشتیم. موسی وقتی تو به دنیا آمدی مادرت متحیر بود چیکار کنه تو را، ما بهش وحی فرستادیم، فکرش را روشن کردیم، سبد رو پیشنهاد ما بود بهش الغا کردی، تو را در اون صندوق یا سبد گذاشت. وقتی انداخت توی رود نیل میتونست خیلی راه ها بره، ما این صندوق را سوق دادیم به خانه فرعون. وقتی تو را گرفتن ما بر تو الغا محبتی کردیم در دل فرعون، تو را دید دوست داره. اینم یه مرحله. مرحله دیگر سحره شناختن، اون کسی که دنبالش بودن تویی، ولی ما مدیریت کردیم حس و حال فرعون و خانوادشا که من از آلک کله تو را بخواهم. وقتی که بزرگ شدی بهترین پذیرایی ها را از تو کردم. یکی دیگر این که ما نخواستیم مرازع و دایه به تو شیر بدهن، خرمنا علیه المرازع، ما تحریم تکوینی کردیم، اینا می اومدن به تو شیر بدن تو بیقراری میکرد و اینا دست باشون رو گم میکردن. خرمنا علیه المرازع من قبل، ما برنامه ریخته بودیم برای این کار که تو شیری غیر شیر مادرت رو نخوریم. اینم یک. بعد مادرت هم متنعم شد اینجا تو این خونه بدون اینکه کسی خبردار بشه که تو مادر اصلی هستی، هم خوب خواستش رسید، هم تو شیر مادرت خوردی، هم مادرت و اینا از تحت اون فشارهایی که بود بر بنی اسرائیل بود بیرون آمدن. ببین چه کار کردیم ما برای تو. بعد آمدی در مدین اسیر تراب شعیب قرار دادیم، یه نفری که همه رقم آماده است برای خدمات رسانی بده. دخترش را گرفتی، زندگی، تأمین، درس هم به خدمت شعیب بوده، پیغمبر خدا، پدر زنش هم بوده، اینم برات آماده کرد. هی جبرائیل گفت و خیلی حرفه، اینها فقط ارتباط بین یه نبی با خدا، یه ولی الهیست با حق تعالی، چقدر طول میکشه و چقدر شرمندگی میاره خدا میدونه. مخصوصا چیزایی که جبرائیل نازل میکنه حس و حالهاش با اینکه ما میشینیم پر رو هم صحبت میکنیم خیلی فرق میکنه. بکر و تازه از آسمان میاد. عرض کرد موسی خداوند فرمان ما این کار کردیم، این کار کردیم، این کار کردیم. حالا توقعمون چیه؟ توقعمون این است که نمک هم که میخوایی یاد با خدا بفرست. حالا یکی از بخش هایی که قابل صحبته همین بخشی هست که نوع نگاه به اسباب را حداقل را از دست نده. خواهی بگی بیاره بیاره، طوری نیست. خواهی بری دکتر، برو دکتر. دکتر را کسی نمیگه نرو، اینا با هم منافاتی نداره، ولی ما را ببین. شفا دست ماست، حرکت دست دکتر، نسخه دست دکتر، قلم دست دکتره. شفا دست ماست، ما را ببین دکتر، به ما توجه کن، بفرست نمک بگیره. اول با ما هماهنگ کن. عرض من این است که موسی علیه السلام رفت، گرچه راجع به جبرائیل و تجلیات جبرائیلی به عنوان کسی که مسئول رشد، مسئول انتقال علوم از عالم غیب با نفوس مستعد، جایگاهش محفوظه. برای هر یه نفری این وزارتخونه برنامه داره، هر یه نفری هم در مقاطع مختلف این وزارتخونه است که دست از جبرائیل. فکر نکنیم وحی به انبیا میرسون، نه، تمام رشد تا سطحی که تعریف شده و حضرت جبرائیل بالا میرفت در لیلت الاسرا و لیله معراج، آن زیر مجموعه داره. خیلی مراتب عالی و راقی هست که کسی نتونست بالاتر بره غیر از محمد مصطفی صلی
الله علیه و آله.
حضرت جبرائیل و زیر مجموعهشون تمام القاعات معنوی رشداور و از زیر مجموعه رسالات انبیا و کتب وحیانی آسمانی رو به عنوان رشد دهنده نفوس زیر مجموعه اینهاست در عالم غیب. سه ملک دیگر هم سلاطینی هستند که شناخته نشده اند و به همین منوال و نوع تعامل این چهار وزارتخونه هم خیلی با هم عجیبه. یعنی میکائیل علیه السلام مسئول رزق، ولی علمم یه رزق. این با تعامل با وزارتخانه علوم و معارف باید هماهنگ باشه. فقط که نون و پنیر رزق نیست که، و رشدی به این ارزشمندی رزق نباشه و نون و پنیر رزق باشه، نه، نم رزق. بعد زیر مجموعه های حضرت جبرائیل القاء معارف و علوم وحیانی هست که نفوس مستعد رو رشد میده و بالا میاره. که حضرت موسی علیه السلام را جبرائیل نازل شد، گفت که موسی، خداوند فرماد ما این گام به گام تو را حمایت کردیم، 70,000 نفر کشتم فرعونی ها برای اینکه تو را بکشن، و دست قدرت حفظ الهی تو را نگه داشت تا آخر. ببین تو چه کردی؟ ما چه کردیم؟ خداوند فرماد حالا هم هر چه میخواهی اول با ما هماهنگ کن. ما که قبل از به دنیا آمدن تو، وقتی به دنیا آمدی و حرمنا علیه المراضع، ما دایه را ممنوع کردیم من قبل، تو را بیقرار کردیم، مدیریتی کردیم تو را که بیقراری میکردیم، دایه ها دست پاشون رو گم میکردن تا تو را به مادرت رسوندیم. هم شیر مادر بخوری و هم مادرت از اون فشار در بیاد، هم تو در کنار مادر آرامش بیشتری داشته باشی. ما اینقدر بخشای تربیتی تو را از طفولیت ملاحظه می کردیم، و حالا یه نمک می خواهی؟ تو فکر میکنی که میشه با ما هماهنگ؟ اول ما، یه همچین خدایی اول او بعد چرا دست از اسبابم نکش. این اسباب جایگاهش جداست، حدش و طبقش جداست، اون معنویت هم توجه به هفته عالم. دقیقا این میمونه که تو دکترت را برو ولی شفا دست ماست، تو کارهات را بکن ولی توجهت به ما باشه. و حالا صحبت من این بود که موسی رفت که قرآن یک باره، حالا اینم تو پرانتز عرض کنم که قرآن موسایی احیا کرده، تو قرآن که نرفته اصلا زنده شد. اینم صحبتش خیلی سخته و فهرست واره رد میشه. نه موسی علیه السلام، عیساش هم همینجور. و ای کاش فرصتی میبود، فرصتم نه این که منظورم جلسه باشه، زمان. و معلوم میشد که چگونه موسی زنده شد و اونو عیسی علیه السلام هم موسی رفت. به حسب ظاهر جبرائیل هم به حسب ظاهر انقطع عن الوحی، گرچه تجلیات جبرائیلی در ارتقاء نفوس نسبت به علوم و معارف رو همه میگن هست، جبرائیل زنده است، ولی انقطاع وحیانی در زمان رسول اون بعد نسبت به رسول خدا مطالبی که می آمد اون دیگه تمام شد. لا انه لا نبیه بعدی فرمود، ولی سیطره معارف، شعاع معارف نسبت به نفوس مستعد و قابل ارتقا از برکات علوم وحیانی است، از زیر مجموعه های وزارتخانه، حالا به تعبیر خودمون حضرت جبرائیل علیه السلام است. ولی جبرائیل اونم رفت. ولی حالا صحبت من اینه که اگر ما کلامون رو قاضی کنیم، میبینیم هر کدام از ما، درست موسی نیست جبرائیل نیست، ولی هر کدام از ما میتوانسته چی باشه و چی هست حکایت از این میکنه. عنایاتی که به موسی علیه السلام شد به در هر کسی در ردیف خودش، اینا از احسان الهی، اینا از یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاق هاست. یعنی ما میتوانستیم لجنی باشیم، جماد، میتوانستیم نطفه‌ای باشیم که دفع شده و در رحمی قرار نگرفته، میتوانستیم اگرم نطفه‌ای در رحمی قرار گرفت ما فوت به تربیت نرسیم، رحم در ایام حمل ساقط شد، نشد، به دنیا آمد، میتوانست مرگ نصیبش شده باشه، نشد، میتوانست از حیث هدایت الهی شامل نشود و ما در بلاد کفر، کما این که مشابه دار قضیه، بعضی در بلاد کفر به دنیا میان، در بلاد کفر میمیرن، حرفی هم به گوششون نمیخوره. خدای متعال برای ما فضا آماده کرده، هر دنبال کنیم سیر زندگیمون را، سرنوشتیمون را، میبینیم که اینا ارزون نیست، اینا آسان نیست، این برکاتی که نصیب ما شده. منتها یه حس و حالی تو بشر هست و حس و حال بدیه، بیشتر طلب کار تا شکر گذار و فکر میکنه همه اینا باید باشه، در حالی که این خبران نیست. اصلا بخش حکمت رو که تو قلب باز میکنن اینجوری باز میشه که او را قدردان میکنن به موقعیت و مدیریت نسبت سنجی موقعیت فعلیش را، با آنچه که میتوانسته نباشه و نعمتهایی که میتوانسته نباشه را بهش میدن، در حالی که گاهی ما خیلی هم عبادت میکنیم اما کیفیت مدیریتمون غلط، حس طلبکاریمون بالا، نعمتهای موجود را نمیشناسیم، شکرگزاری را بلد نیستیم. این که قرآن میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی قدر شناسی و شناخت نعمت را و قدر دانش بودن را اگه داشتید زیاد میشه. نه اینکه تسبیح به چرخونی هی بگی شکرم لله شکرم. حالا بگو از کار لسانی گاهی اگر اقبال قلبی نباشه انسان را دچار وسواس و وسوسه میکنه اگه درست مدیریت نشه. دختره 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سالشه و هی عبادت میکنه، هر ختم و نذری بهش گفتن برای شوهر مثلا انجام داده و انجام میده و بعد از مدتی واقعا به بنبست میخوره، به خدا بدبین میشه، یا میگه پشت این پرده خبری نیست یا اینکه خدا با من بده و عناد شخصی پیدا میکنه و در چون که در طول مدت به کار مستحبی مشغول شده بدون توجه به یه چیز، این دختر خانم را قواعد دین و عقل اگر توجه داشته باشه میبینه که قواعد بهش میگن که دختر من، خواهر من، موقعیت از دست نده، کسی آمد رد نکن و فردا دوباره هی سوره فلان بخون و تسبیح فلان به چرخون، هی داری تو به عبادتت اضافه میکنی، سر به زنگا که یه نفر میاد رد میکنی. چرا؟ چون که نفس متزلزلی پیدا کرده، قدرت تصمیم گیری نداری، هی پناه میاری به تسبیح و به چرخوندن تسبیح بدون اینکه قواعد را مراعات کنی. قواعد تو باید مراعات کنی، هر چیزی حسابی داره. تو بنابر این بود که سن 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی، 21 سالگی با ادنات امری دل بزنی به دریا و توکل کنی به خدا و بالاخره در فصل خودش خدای متعال ارائه میکنی. قبول نمیکنی؟ حالا مردش هم همینجور، پسرش هم همینجور، سر به زنگا که میشه تمام امکانات و امتیازات یک ازدواجی که شبیه به معامله باشد رو میخواد این ازدواج بگنجه. این خبران است که یا میخوایی ازدواج کنی یا میخوایی معامله دیگری بکنی و اصلا شما سیر ازدواجی فرزندان اهل بیت رو نگاه کنید، فقط ازدواج بوده، کفیت رو خیلی آسان میگرفتن رسول خدا، ایستادن برای اینکه قواعد جاهلی را در مسئله ازدواج بریزن به هم. پسر سیاه‌پوست را میفرستن سراغ یک دختر اشپنی که قواعد به هم ریخته بشه، این قواعد من در آوردی. حالا عکسش هم همینجور، ولی شما نگاه کنید الان خیلی از معطلی ها در مجموعه همین نگرش های غلط. حالا تو خیلی از کارهامون ما دچار این اختلال هستیم. خلاصه البته موسی علیه السلام رو فرمود بهش جبرائیل علیه السلام که نگاه کن ببین چه خدایی داشته. حالا ای کاش در ما یه شعله، یه نور، یه جرقه، سه تا آیه تو قرآن هست حدوداً به یک مضمون، در سوره طه هست، در سوره قصص هست، در سوره نمل حضرت موسی علیه السلام فرمود اینی آنست و نارم لعلی آتیکم به قبض. اما این سه آیه یک مضمون و یک مفهوم رو ارائه میکنه، یه نوری. حالا ای کاش ذره ای از اون نور در ما احیا میشد و برای احیاء او هم امیدواریم از کنار مزجع و مرقد آقا علی ابن موسر رضای روزنه ای پیدا بشه که حالا اونم برنامه داره. اینی آنست و نارم، نبی یه نوری، یه ناری، یه آتشی دیده. آتش، آتش مبارکی است و همه چیز توش در میاد. ای کاش میشد که ما یه وقتی راحت می‌نشستیم و راجع به اینم صحبت می‌کردیم. آتش آتش مبارکی است و آتش آتش پویایی است. حالا اگر یه جرقه‌ای، یه حرارتی، یه شعله‌ای از این نور در ما ایجاد بشه، در وجود خودمون و در هویت خودمون و در بازگشت به شخصیت خیشتن، این حس و حال برای ما پیش میاد که قدردان نعمت‌های الهی باشه. خیلی رقم‌های دیگه میتونسته باشه ولی اینجور شده و اینجور یعنی خیلی نعمت. این ارتباط با عقیلی ابن موسی رضا علیه السلام یعنی خیلی نعمت. این اعتقاد یعنی شیعه کامل الایمان یعنی خیلی نعمت. همینی که هست یعنی خیلی ارائه شدن سرفصل‌های رشد و بالندگی برای یه نفر قرار دادن او و او کوتاهی کرده باشه ولی خداوند هی بهش ارائه کرده باشه. ما بدهکار برطرف خدایی. حالا چه حس بیمارگونه ای در کنار، حالا گفتم یه موردش وسواسه، یه مورد دیگرش در کنار این قضیه، این یه بیماری دیگه است. چه حس بیمارگونه ای ما را وادار می کند که نتوانیم شاکر نعمتهای موجود باشیم و طلبکار نعمتهای ساختگی و عموماً مادی و خدای خیش را به حال محاکمه کردن در بیاییم با اون که چرا این کار را نکردی و چرا آن کار را نکردی؟ این خیلی بیچارگیه، این بیماری سختیست که به جان ما افتاده. و الا ما اگر چراغ حکمت در وجودمون روشن میشد توجه به بدهکاریامون داشتیم. یه و به قول امیرالمومنین علیه السلام سید البلغا فرمودن که عبد و بنده و فرد به طمع مادی چیزی اقدامی نمی کند مگر این که در مسیرش یعنی کوتاه بیاد از جایگاه معنویش و به خاطر کاری مادی یا جایگاه مادی یا رشد مادی از جوانب معنوی و شعاع برکات معنویش کم بذاره و رغبت در مادیتی بکنه، خداوند چیز با ضرر بیشتر رو در کنارش تعریف میکنه. میگه حالا که این انتخاب کردی بدو، حالا بدو، قدر نعمت الهی را ندانستی بدو. گاهی انسان در باغ سبز خوبی گولش میزنه و پرتش میگیره و الا چیزی ما کم نداریم. از ما دریغ نکردن نعمت هاشون را. این معادله غلط ماست که ما را دچار یک دوران و یک سیر و سیلان و گردش غلط میکنه. حالا که یه کار غلط رو شروع کردیم خیلی تو این چرخه به غلط میفتیم، به اشتباه میفتیم. حالا موارد مختلفی تو زندگی ما هست، حتی محرومیت های مادیمون بر اثر طمع خام پیش میاد، هی عقب میفتیم، در حالی که مدیریتش از ناحیه قلب و آسان شدنش خیلی آسان تره در ارتباط با خدا و امام رضا علیه السلام تا اینکه با محاسبات و معادلات مادی چیزی را انتخاب کنیم که از بخش‌های معنویمون کاسته بشه و هول زدن و زیاده خواهی ما را به اون سمت بکشه. و الا چیزی از ما کم نذاشته، چیزی برای ما کم نذاشته. خیلی رقم‌های دیگه ما میتونستیم در وجود نیاییم، اگه در وجود آمدیم در دائره اسلام نباشیم، اگه در دائره اسلام شدیم در دائره تشیع نباشیم، اگه در دائره تشیع شدیم مثل بقیه توجه نداشته باشیم و حد و حدود را مراعات نکنیم و نظرمون به اهل بیت نباشه. زیارت اهل بیت تو خود مشهد پناه به خدا میبریم. تو خود مشهد بعضی رو نقل میکردن، کسانی هستن که سال تا سال حرم مشرف نمیشن، ولی خدای متعال به ما خیلی احسان، ما تمام سرمایمون اهل بیته، ما تمام سرمایمون توحیده، ما تمام سرمایمون. خب چیکار کنیم که یه حرکتی از درون خودمون پیدا بشه؟ اگه بنا بشه یه جمله بگم که کلیدی باشه و روایات تایید بکنن، از صلات و خیر و مرد ما برای نمازامون هم کم میذاریم بدون تا از صلات و قربان کل تقیم. نماز ما بلد نیستیم، یعنی ذکر رو حرف نداریم، تسبیح رو حرف، چرخوندنش رو حرف نداریم، ولی توجه رو بلد نیستیم، بخش محتوا رو حواسمون نیست. اگر با نماز این مشکل رو حل کنیم میتونه حل کنیم، زودتر حل میشه. وقتی که یه بار گفتی سبحان ربی الاعلا و به حمده، ممکنه توجه نباشه، دوبار گفتی، سه بار گفتی، جا داره، تا هفت بارم جا داره، بیشترش هم جا داره، سجدش جا داره، رکوعش هم جدا موضوعیت داره. یا مریم اقنطی لربه که وسجدی ورکعی مع الراکعین، خورده خودتو نگه دار تو رکوع. وقت یه مدتی که گذشت میبینید توازن شد تو وجوده، یعنی تشتت و غلبه و غلیان توهم کنترل شد، اون وقت برکات شروع میشه. این کلیده نخورده تو ما، خیلی سعی کردیم و کلیده نخورده، کلیده از تو نماز بهتر میخوره، اون توجهه بیشتر میاد. و اینم مطمئن باشید و حرفام هم اطلاعات به هم چقدر داره یا نداره نمیدونیم، حالا ما گاهی ظاهره حرفامون اولش بی ارتباط در میاد، ولی دیشب تو شورای عالی شکر باشد ما صحبت کنیم، گفتم که یه شعر میخونم و شاید به نظرتون مخصوصا شروع میکنم خیلی بی ربط بیاد، ولی میشه در ارتباط داشته باشه. گفتم این شعری که میخوام بخونم از زبان یه باد بادک هسته که بچه ها هوا میکنه. بعد حالا چگونه ارتباط پیدا میکنه که شعر از زبان یه باد بادک با فضای معنوی و امام رضا و گفتم حالا من شعرش رو میخونم ارتباطش خودتون حس کنید. و شعر اینه: وزش باد شدید است و نخم محکم نیست، اشتباه است مرا دورتر از این کردن. وزش باد شدید است و نخم محکم نیست، اشتباه است مرا دورتر از این. ما ها شبیه به باد بادک میمونیم، نخمون دست یه نفر دیگره و ناله داره باد بادک که من وزش باد شدیده و نخ منم محکم نیست، هوا منو داشته باش. حالا عرض من به آقا امام رضا علیه السلام همینه که وزش باد یعنی باد حوادث و غفلت و اینا شدیده، نخ منم محکم نیست، نذار من دور بشم، من اگه دور بشم باد منو میبره. و این حرف دل ماست به این که توجه آقا بمون باشه و جایگاه ما همینه دیگه، و داریم تو هوا یا بازی میکنیم این بر اون بر میدیم، این دیگه سبک زندگیه و باید یه نفر هوامون رو داشته باشه، این نخ ما رو نگه داره، این ارتباطه رو. وزش باد شدید است و نخم محکم نیست، اشتباه هست، اشتباهش از طرف خود ماست، اشتباه هست مرا دورتر از این کردن. صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.